بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام در ولایت تشریعیه معصوم بود، معصومین علیه الصلاة والسلام ولایت تشریعیه دارند. مقصود از ولایت تشریعیه آن است که مقام عصمت از ناحیه خداوند متعال و به اذن خداوند متعال حق تصرف دارد در اموال و انفس مردم. این اذن خداوند متعال در قرآن مجید در آیاتی وارد شده که این معنا از خود قرآن مجید در درجه اول استفاده می شود. در مرحله بعد استدلال شده است به احادیثی در کتب فریقین بر این مبنا و مدعا، مثل مرحوم شیخ، مرحوم آلکویی، مرحوم میرزا و بزرگان ما که در مکاتب بحث کردن به مناسبت بحث ولایت این مطالب را به نحو اجمال و اختصار متعرض شدن. از جمله احادیثی که اشاره کرده اند حدیث غدیر است. راجع به حدیث غدیر قبلا صحبت کردیم و تقریبا بحث ما در حدیث غدیر به اتمام رسید. حدیث دوم حدیثی که ما تعبیر می کنیم از اون حدیث به حدیث ولایت، که پیغمبر اکرم خطاب کردن به اصحابشون که یک مناسبتی در یک داستانی خطاب کردن که اون چه که علی انجام می دهد تمام افعال امیر المؤمنین به امر خداوند متعال است، نه از خودشون باشد، و افعال امیر المؤمنین مورد رضای خدا و رسول است هر اون چی که باشد. و این است معنای ولایت برای مقام عصمت. این داستان در کتب ما و در کتب اهل سنت به سندهای فراوانی روایت شده است که در کتب اهل سنت بزرگان محدثین اونها در قرون گذشته تصریح دارند به صحت این حدیث. جمع زیادی را بنده اینجا یادداشت کردم که تصریح دارند به صحت این حدیث، از جمله ابن ابی شیبه تصریح دارد به صحت این حدیث، طبری صاحب تفسیر همچنین، حاکم نیشابوری همینطور، ابن عبدالبر مزی یا مزی حالا من نمیدونم، جلال الدین سیوطی، جمع کثیری اینها تصریح دارند به صحت این حدیث. بلکه می شود علاوه بر صحت ادعا کرد استفاضه این حدیث را که به اسانید کثیره روایت شده که بعضی از اونها قطعا صحیح است، یا می شود حتی ادعای تواتر کرد. از جمله روایات این حدیث در کتاب ترمذی که یکی از صحاح سته اهل سنت است، او روایت کرده به این ترتیب که بنده می خونم. یا اول روایت احمد را می خونم. روایت احمد بن حنبل استندش روایت میکنه از بریده قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله الى الیمنی بعثین، دو لشکر فرستادن پیغمبر اکرم به سوی یمن، على احدهما علی ابن ابی طالب فرمانده یک لشکر امیر المؤمنین بودم و على الاخر خالد ابن الولید. فقال پیغمبر اکرم اذا التقیتم، اگر در جایی به هم دیگه رسیدید، فعلیون على الناس، اگر یک جایی به هم رسیدید که با هم شدید یک لشکر، پس امیر المؤمنین علی فرمانده همه است. و این استرختم فکل واحد منکم على جنده. قال تلقینا بنی زید من اهل یمن، مواجه شدیم با قبیله از اهل یمن، فقتتلنا، درگیر شدیم به تعبیر خودمون. فظهر المسلمون على المشركين، مسلمانان غالب شدن بر مشرکین. فقتلنا المقاتله و سبین الذریه، اونجا یه مقداری غنایمی و تبایایی پیدا شد برای مسلمین. فقطع علی امرأة من الشبیه لنفسه، این همونش که دیشب عرض کردم. قال بریده فکتب معی خالد ابن الولید الى رسول الله، نامه اینوش خالد به پیغمبر اکرم و حامل نامه هم بریده بوده. یخبره بذلك فلما اتیت النبی صلی الله علیه و آله و دفعت الكتاب فقرأ علیه فرأیت الغضب فی وجه رسول الله. بعد میگوید که چون دیدم پیغمبر اکرم ناراحت شدن، قلت یا رسول الله هادا مکان العائد، من عذرخواهی میکنم به تعبیر بنده، بعثتنی مع رجل و امرتنی ان اطیعه ففعلت ما ارسلت به. خب شما مرا فرستادید جزو لشکر خالد و به من فرمودید که اطاعت کنم امر او را، او به من امر کرد که این نامه را به شما برسونم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تقع فی علیین، اعتراضی، انتقادی، شکایتی، حرفی نسبت به علی نزن، فانه منی و انا منه و هو ولیکم بعدی. این حدیث در مسند احمد. حدیث بعدی در ترمذی که ترمذی روایت میکنه از عمران ابن حسین قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله جیشاً واستعمل عليهم علي بن ابي طالب فمضى في السريه فاصاب جاريه فانکروا علیه، اعتراض کردن. و تعاقد اربعه من اصحاب رسول الله، چهار نفر از اصحاب پیغمبر اکرم که بودن در اونجا عقد با هم بستن، معاهده کردن با هم. فقالوا اذا لقينا رسول الله اخبرناه بما صنع عليون، میریم گزارش میدیم به پیغمبر اکرم. و کان المسلمون اذا رجعوا من سفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه ثم انصرفوا الى رحالهم. رسم مسلمین هم این بوده که اگر مسافرت می کردن به خارج مدینه، وقتی بر می گشتن اول می رفتن خدمت رسول الله عرض سلامی می کردن، بعد می رفتن خونه هاشون. فلما قدمت السریه سلموا علی النبی فقام احد الاربعه فقال یا رسول الله ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا. داستان را تعریف کرد. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه رسول الله. ثم قام إليه الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه رسول الله. ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، که همین بریده بود چهارمی. فأقبل إليه رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، چه میخواهید از علی، به قول ما چه میخواهید از جان علی. ان علی منی و انا منه و هو ولی كل مؤمن من بعدی. این حدیث بعد. باز هم بنده انتخاب کردم یکی دو تا حدیث دیگر هم بخونم. این حدیث را صدری روایت میکنه، صاحب تفسیر، نه در تفسیر، در کتاب دیگری، و تصریح میکنه به صحتش. عن عمران ابن حسین بعث رسول الله صلی الله علیه و آله، باز به همین ترتیب، و سریتا و استعمل علیها علیا فغنمو، غنائم به دست آوردن. فسمع علیون شیئن انکروه، فسمع علیون شیئن انکروه، اعتراض کردن اونا. و فی لفظ فاخذ علیون من الغنیمة جاریتا، فتعاقد اربعة من الجیش اذا قدموا علی رسول الله ان یعلموه، اخبار کنن و گزارش بدن. بعد میاد تا اینجا رسیدن خدمت حضرت. فقال احد اربعه یا رسول الله الم تر ان علیا قد اخذ من الغنیمه جاریتا، فاعرض عنه، رو برگردوندن حضرت. دومی هم همینطور، سومی هم همینطور، چهارمی که گفت فاقبل إليه رسول الله يعرف الغضب في وجهه فقال ما تريدون من علي، علي مني وأنا من علي، وعلي ولي كل مؤمن بعدي. در رواية دیگری این چنین که باز بله، این روایت از طبرانی در کتاب المعجم الاوسط بعث رسول الله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد كل منهما على وحده وجمعهما فقال إذا اجتمعتما فعليكم علي. قال فأخذ يمينا ويسارا فدخل علي فأبعد فأصاب سبيا فأخذ جارية من السبي. قال بريدة قال بريدة وكنت من أشد الناس بغضا لعلي فأتى رجل خالد بن الوليد فذكر أنه قد أخذ جارية من القمص أيها المؤمن فقال ما هذا ثم جاء آخر ثم تتابعت الأخبار على ذلك آمدن هي گزارش دادن فدعاني خالد فقال يا بريدة قد عرفت الذي صنع فانطلق بكتابي هذا إلى رسول الله فكتب إليه فانطلقت بكتابه حتى دخلت على رسول الله فأخذ الكتاب بشماله وكان كما قال الله عز وجل لا يقرأ ولا يكتب فقال وكنت إذا تكلمت قطعت رأسي حتى أفرغ من حاجتي فقطعت رأسي فتكلمت. أشوف خجول هم بوده این آدم یعنی بریده با کمال شرمندگی مطلب را خدمت حضرت عرض کرده فوقعت فی علیم جسارت کرده به امیر المؤمنین ثم رفعت رأسی فرأیت رسول الله غضب غضبا لم اره غضبا مثله الا یوم قریضه فنظر إلي فقال يا بريدة أحب عليا فإنما يفعل ما يؤمر به. قال فقمت وما من الناس أحد أحب إلي منه. خب این داستانی که دیشب هم به طور اجمال مطلب را عرض کردم این هم متون احادیث ملخص کلام عبارت از اینه که در چنین شرایطی پیغمبر اکرم فرمودند که همچنانی که من ولی شما هستم علی هم ولی شما ان علی منی و انا من علی و هو ولیکم من بعدی. این کلمه بعدی در نوع احادیث این قصه موجوده یا این بعدیت بعدیت رتبیت که مرحوم آقای خویی ترجیح دادن ظاهره و یا بعدیت ظرفیه و زمانیت. اگر بعدیت رتبیه باشه پس امیر المؤمنین در زمان رسول الله دارای ولایتند اما در رتبه بعد. اگر نه این بعدیت بعدیت زمانیه باشه پس امیر المؤمنین ولایت دارن بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و علی کل حال حدیث دلالت دارد بر ولایت تشریعیه و این که امیر المؤمنین لا یفعل الا ما یؤمر به و دیگر این که امیر المؤمنین را اگر کسی اعتراض کند انتقاد کند این موجب غضب رسول الله هست. در بعضی از احادیث این مسئله آمده به حضرت خطاب کردن به بریده فرمودن که تو منافق شدی که در اونجا بود بریده دوباره با پیغمبر اکرم بیعت کرد و تجدید بیعت کرد و از اون ساعت به بعد گفت که من با علی خوب نبودم به تعبیر بنده دشمن بودم با علی بن ابی طالب، ولی از اون ساعت به بعد احدی به حد علی بن ابی طالب محبوب من نبود. فقمت و ما کان احد احب الی من علی بن ابی طالب، کسی را به قدر علی دوست نداشتم. این داستان و ازش استفاده میشه به وضوح تمام ولایت امیر المؤمنین بر اموال و انفس بلا کلام. از اونجایی که امشب این جوانان خوب و پاکیزه و منور تشریف آوردن و مهمان ما هستن، مطلب ما هم که مطلب علمی بود، یک مطلب تخصصی بود که این عزیزان انشاءالله در آینده باید به این مطالب بپردازند. من به احترام این آقایون مطلب را تا اینجا قطع می کنم تا چند کلام هم برای آقایون صحبت بکنم، و اینا حق دارن بر ما، از جهات عدیده‌ای بر ما حق دارن. اولا مهمان، و ثانیا این که جوانانی هستند که در مدارسی اینها درس بخونند و تربیت می شوند که ما به اون مدارس و مسئولین اون مدارس علاقمندیم، مؤسسین این مدارس از دوستان مرحوم پدر ما مرحوم جد ما بودند، و من به اونها واقعا ارادت داشتم. بسیار مردمان وارسته و محترم و خدمتگزار بودن و از خودشون یادگارهایی گذاشتن. علاوه بر این لازم میدونم که ضمن اینکه حق دارن که وقتشون هم به هر حال اگر بنا بشه همین مطالب را من ادامه بدم برای اینها هم چندان نافع نباشه، تضییع وقت براشون، هرچند که قرار فضلی هم نداشتی، ولی به هر حال دلم میخواد که با اجازه حاضرین برای این عزیزان هم چند کلام صحبت بکنم. عرض کنم که شماها الان در شرایطی هستید که و در موقعیتی هستید که تمام زمینه‌های موفقیت برای شما فراهم. چون موفقیت در دو جهته یا در سه جهته. جهت اول در این است که انسان بنده خوبی باشه برای خداوند متعال، از اون جهت که واجباتش را عمل بکنه، محرماتش را ترک بکنه، که عمل به واجبات باز سودش نفعش به خود ما برمیگرده و الا برای خداوند متعال فرق نمیکنه. و تمام اون چی که در شریعت در اسلام منع شده نهی شده گفتند حرام است، قطعا در اونجا یک مقصده ای وجود داره که به ما گفتن این کارو نکنید. پس این یک رمز موفقیته که انسان این جهت را مواظب باشد. رمز موفقیت دوم تحصیله، علمه، و زمان ما هم زمان علمه، و علم در هر زمانی ارزشه، علم در هر مکانی ارزشه، علم در هر جامعه ای در هر دینی ارزش. موفقیت سوم هم از نظر تربیتی و اخلاقی که ما جوری بار بیاییم که در بین خانواده خودمون، بین نزدیکانمون، در جامعه ای که زندگی می کنیم طوری باشیم که همیشه ما را به خوبی و نیکی یاد کنند. و این در دو کلمه است که در یک روایتی ما داریم و اون روایت اینه که هر اون خوبی را که برای خودتون میخواید برای دیگران هم بخواید. یعنی اگر مؤدب بودن، با تربیت بودن، حسن اخلاق داشتن، اگر امانت داری، اگر راستگویی، اگر مثلا فرض بکنید که خدمت کردن به مردم و امثال جاله خوبه و این خوبی ها را برای خودم میخوام، میپسندم این خوبی ها را، برای دیگران هم بپسندم. از همچنانی که خوشم نمیاد کسی از من غیبت بکنه، من از کسی غیبت نکنم. همچنانی که ناراحت میشم اگر کسی به من تهمتی بزنه، من دیگران به تهمت نزنم. همچنانی که میل دارم مخصوصا در مواقع ضرورت کسی به کمک من بیاد، یاری کنه مرا، من همین حالت را نسبت به دیگران داشته باشم. این حالت را اگر ما داشتیم، خانه‌ها در جامعهمون موفق خواهیم بود. و هر کسی که دارای این سه جهت شد که اولا دیانتش را از نظر حلال و حرام بداند و عمل کند، از واجبات و محرمات بداند و پابند باشد، و از نظر علمی هم به سرحد کمال نسبی برسد. حالا در هر رشته انسان باید کوشش بکنه. انسان همیشه در معنویات بالاتر از خودش باید نگاه کنه، در مادیات پایین‌تر از خودش نگاه کنه. همیشه در مسائل معنوی باید نگاه کنه اون قله را که میخوام به اون قله برسم. همچنانی که خواجه نصرالدین سوسی رسید، منم میخوام برسم. امکاناتی که من الان در اختیارم هست در اختیار خواجه نصرالدین سوسی نبوده، معلوم نیست استعداد اونم از من بیشتر بوده باشه. الان من میتوانم به قله برسم، باید برسم، این چنین باید. اما از نظر مادی انسان پایین‌تر خودشی که نگاه کرد، به اون چی که در اختیار هست راضی می شود، عبرت می گیره از اونایی که پایین ترن، در این حال توکل بر خدا دارن، در این حال صبر دارن، در این حال کوشش دارن، در این حال زحمت می کشن و خوشم هستن. پس در مسائل معنوی باید اینطور باشید، در مسائل مادی هم از نظر اخلاق و روش و منش هم باید طوری باشی که عزیز باشی. این سه جهت اگر جمع شد در یک فردی، این دیگه نمرش دیسته. از هر جهت این شخص را ما ازش تعبیر میکنیم به شخص موفق. بنابراین شما ها که در چنین آموزشگاه های درس میخونید، قدر این مدرسه ها را بدونید، قدر این اساتید را بدونید، قدر این فرصت ها را بدونید و حق این مدرسه و هزینه هایی که هست و زحماتی که خودتون میکشید، قدر این را بدونید. و انشاءالله ببینیم روزی از روزا هر یکی از شما یک جایی قرار گرفتید و یک خلایی را پر کردید انشاءالله تعالی. و باقی میمونه دو سه جمله که من به شما ها توصیه میکنم. یک توصیه عبارت از اینه که نمازهاتون رو اول وقت باید کنید. لازم نباشه که در مدرسه شما رو صدا بزنن بفرمایید نماز، خودتون بفرمایید نماز. در منزل خودتون اول وقت نماز بخونید و الگو باشید برای دیگران. عملا چون یک روایت از امام صادق علیه السلام داریم، حضرت فرمودن من دوست دارم شیعان من الگو باشن برای دیگران عملا. عملا یعنی به طور عملی کارهایی رو که انجام بدن اینا در مشق باشن، الگو باشن برای دیگران. بعد خود حضرت میفرمایند، میفرمایند من دوست دارم شما ها طوری باشید که هر کی شما را ببینه بگه خدا بیا مرزه جعفر بن محمد، واقعا شیعان خوبی داره. این روایت ها من ترجمه میکنم، حضرت میفرمایند گیری باشید که مایه عزت من باشید، مایه سربلندی من باشید. پس اول وقت نماز خوندن یکی از توجیه هایی که همیشه به ما شده. مطلب دومی که به ما توصیه شده این که چون ما در زمان غیبت امام زمان هستیم که قطعاً امام زمان هستن، قطعاً امام زمان شاهد و ناظر بر اعمال و افعال و اقوال ما هستن و ما نسبت به حضرت سلام الله علیه اون چرا که موظفیم در زمان غیبتشون علاوه در اون سه مطلبی که اول گفتم که رمز موفقیت هر فردی از ما اینه که توجه به امام زمان داشته باشیم، حضرت را فراموش نکنیم، دعا کنیم برای حضرت، توسل کنیم به امام زمان. من در نامه‌ای که در 40 سال پیش تقریبا پدر بزرگ من برای بنده نوشته که این نامه رو من الان دارم، بعضی از دوستانم از من گرفتن فتوکپی کردن نامه را، در اونجا حضرت مرحوم پدر بزرگ من به من توصیه کردن مطالبی را و گفتن رسیدن به این مطالب که من دارم به توصیه می کنم کلید رسیدنش توسل به امام زمانه. ترجمه کنید، پس این یکی از توصیه‌های مهم بزرگترهای ما که من هم توصیه اونها را براتون نقل کردم. پس بنابراین یکی مسئله نماز، یکی مسئله توسل به امام زمان، یک توصیه دیگران هست و اون اینه که در ماه مبارک رمضان که در غیر ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان البته قرآن زیاد میخونیم، معروف دیگه میگن بهار قرآن، ولی در غیر ماه مبارک رمضان حداقل روزی 50 آیه از قرآن بخونیم، حداقل روزی 50 آیه از قرآن بخونیم. البته وقتی گفتم 50 آیه چون از نظر کمی کمه 50 آیه چیزی نیست، ولی وقتی با تدبر بخونیم، با تأمل بخونیم، برای ما خیلی خواهد شد. وقت روزی 50 آیه یه چیز مهمی خواهد بود و اینم باز روایت و توصیه بزرگترها. تا بعد انشاءالله به مرور توصیه های دیگر هرگاه که خدمتتون برسیم هر خواهیم کرد. خداوند متعال شما ها را و ما را و همه ما را موفق بدارد به اون چه که خیر و صلاح ما در دنیا و آخرت. خدا همه ما را موفق بدارد که سعادتمند دنیا و آخرت باشیم مورد رضای خدا و رسول و اهل بیت و امام زمان علیه السلام بوده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.